بسم الله الرحمن الرحيم خير ناصر صلى الله تعالى عرض کردیم قبل از تمسک به آیه شریفه اوفو بالعقود نکاتی باید توضیح داده بشود که یکی از اونها عنوان عقد و عنوان عهد بود و تفاوتی فیما بینهما و تعبیری که در اصطلاح نسبت به این دو عنوان لازم است ذکر بشود عرض شد و عرض کردیم اجمالاً که در ماهیت و مفهوم هیچ یک از این دو نه فعل عقد شده است و نه قول، بلکه هر یک از قول و فعل مبرز مفهوم و معنای عقد یا معنای عهد است. و عقد عبارت شد از ربط و شیء به شیء و عهد هم عبارت شد از جعل و قرار و التزام و ثبات. این معنایی بود که عرض کرد. امر دوم و نکته دومی که قبل از کیفیت استدلال به این آیه شریفه لازم و ذکر است عنوان وفا هست، چون دارد اوفو بالعقود. وفا و استیفا در مقابل تجاوز و ترک است، چون وفا ضد غدر هست با غین. در آیه شریفه دارد فحشرناهم فلم نغادر منهم احدا ای لم نترک، یا مال هذا الكتاب لا یغادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها، یعنی لا یترکو. غدیر هم قدیر گفته می شود، جایی است که راه در اونجا منقطع می شود یا جایی است که سیل به اونجا که می رسه از او مرور می کند، در او چی ندارد، یک محلی که اجتماع پیدا می کند در او ما، اما به این عنوان که ما از او، یعنی اون ما واقعی در اونجا عبور نمی کند به جای دیگر، اون می ماند در اونجا. بنابراین وفا در حقیقت به معنای اتمام هست و به معنای عدم تجاوز از شیء است. وفا کرد به عهد یعنی تجاوز نکرد از عهد و پیمانش، اتمام کرد عهدش را. در استعمالات عرفی کلمه وفا هم همین معنا ملحوظ هست. مثلا تعبیر میکنن درهمی که وافی است، مثلا یا در اصطلاح ما الان سکه وافی، به چه سکه میگن؟ به سکه ای که تام و تمام باشد، عیارش هیچ کم نداشته باشد. یا تعبیر میکنند آقا در آیه شریف هم امر شده است به اوفل کیل، که کیل و پیمانه رو انسان چی؟ ایفا کند، یعنی اتمام کند، نه در مقابل این که تجاوز و ترک و نقص. عدم اتمام او به این است که یک مقداری چی؟ کم کند. استیفا هم به معنای اخذ به تمام شیء است. میگه آقا حقت استیفا کردی، اگه مقداری از حقش گرفته باشد نمیگه آقا من استیفا حق کردم. موقعی میگه من استیفا حق کردم که تمام حق را به تمامی و کماله گرفته باشد، اینو میگن استیفا حق. موافات هم که بین الاسنین هست به معنای رساندن و منتهی کردن وفا را هر یک از طرفین به دیگری است. اینا ببین در همه اینا اکمال و اتمام در مقابل تجاوز و تنقیص وجود دارد. و نظاره این حج را هم که تعبیر از او به وفا شده است، نه به عنوان وفا، دارد که مثلا وافا عنه به معنای حج عن هست. یعنی چی؟ به لحاظ این است که حج درش یک نوع وفا هست به عهد. راجع به حجر آمده است که الحجر و یمین الله فی الارض، که او یک بیعتی با او می شود، یک وفایی با او باید ایجاد بشود. در دعا هم دارد که در ادعیه باب در نسبت به طواف در وسائل آورده شده است که اللهم اشهد لی بالموافات، یا خطاب می کند به حجر که اشهد لی بالموافات، که یعنی هیچ کمی از اون طرف که واضح هست، ولی از این طرف یعنی انها وفا به میثاقی که در حقیقت همون ولایت هست شهادت بدهد. بنابراین متعلق عقد و عهد ولو به عنوان عمل باشد، نه امر اعتباری، وفای به او و قیام به مقتضای او در حقیقت عبارت است از ایجاد او. در اینجا یک تفاوتی بین فرمایش مرحوم محقق اصفهانی و مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه است، اینه داشته باشین. دیگران هم گفتن بعضی ها وفای به عقد را نسبت به آثار او بردن. در فرمایشات مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه این هست که چون متعلقم ذکر شده است، یعنی جمیع الاثار. مرحوم شیخ رضوان الله علیه این را قبول ندارد، می‌فرمایند گرچه لازمه ایجاد عقد و وفاء به عقد ترتیب آثار است، اما اصل وفا درش این معنا گنجانده نشده است و ظاهرا فرمایش ایشان متینه. البته جمعش هم به این است که خب به هر حال وفاء به عقد و عدم تجاوز به عقد نه به این معناست که عقد که یک امر نفسی است و یک امر قلبی است. جمع بین این دو فرمایش بنده دارم عرض میکنم، دقت داشته باشیم که اینجوری جمع کنیم. بگیم منظور مرحوم شیخ رضوان الله علیه که میفرماید ترتیب آثار در معنای وفا عقد نشده است، مراد ایشان معنای ماده وفا است با قطع نظر از اونچه که در این آیه شریفه آمده است. یعنی کار نداریم که در این آیه باشد یا در جای دیگر. الوفاء ما هو ای الاتمام، وفاء به شی یعنی اتمام نسبت به اون شی، وفاء نسبت به عقد یعنی ایجاد عقد و ثبات عند العقد و عدم تجاوز از عقد، وفاء به عهد یعنی ثبات عند العهد و عدم تجاوز از عهد، دست بر نداشتن از عهد، این معنای کلام. پس بنابراین ایشان ناظر به این جهت هم. فرمایشی که مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه آورده اند ایشان بر این مبناست که عقد و یا عهد به ما و عهدون و امرون قلبیون ثبات او لمازا، به خاطر قایتی است. برای این است که خب ما بگیم آقا بر عهدمان پایداریم، بر عهدی که اعتبار کرده ایم ثبات داریم. خب برای چی؟ قایت و ثمره او چیست؟ درش ترتیب اثر است. لذا ایشان با توجه به ترتیب اثر است که ترتیب آثار را در مقام معنای وفا آوردن. علی حال این در مفهوم و ماهیت وفا ترتب آثار اخذ نشده است. مسئله تملیک و تملک اینا از آثار هست، نه در ماهیت مفهوم و مفهوم عقد یا عهد. در ماهیت و مفهوم این دو عنوان نه تملیک عقد شده است نه تملک، چون وفا نسبت به هر شی به حسب همون شی است. گرچه این وفا به اعتبار آثار هست، اما آثار اجنبی. پس بنابراین از این نظر ما نمیتوانیم در رابطه با مسئله وفا این بیان داشته باشیم. پس در این مرحله اصل وفا عبارت است از ثبات عند شی و عدم تجاوز از اون شی. در مقابل عرض کردم وفا و ابقا و ایجاد، ترک و تجاوز هست. حالا می فرمایم که تعبیر به این شده است که نقض عهد چرا بیان کردن، نقض رو به کار بردن، با حالی که باید علل قاعده تعبیر بکنن که تجاوز از عهد، ترک عهد، تعبیر نقض آوردن. این به لحاظ این است که اگر معنای اوفو بالعقود یعنی اتمام عقد و عدم تجاوز از عقد هست، پس چرا نقض عهد تحریم شده است؟ با اینکه باید بگن تجاوز عقد حرام است، تجاوز از عقد حرام است. چرا اینجور؟ ایشان جواب دارن میدن، میفرمایند که تعبیر به نقض به لحاظ اینکه این عنوان ابلغ است در رساندن تحریم از تعبیر به تحریم ترک و تحریم تجاوز. یعنی بگن آقا تجاوز از عقد حرام است، این بهتر میرساند مطلب را که وفای به عهد داشته باشد انسان، یا بگن آقا نقض عهد حرام است، خب تعبیر نقض بهتر میرساند این معنا را تا تعبیر به تحریم تجاوز یا تحریم ترک مثلا. پس ترک ذکر نکردن، نبردن عنوان به اصطلاح ترک را یا تجاوز را، این نه به خاطر این است که این دوتا در مقابل وفا نیستن، نه ضد وفا، در واقع تجاوز هست، ضد وفا ترک هست، اما تعبیر به نقض به لحاظ ابلغیت این لفظ در فهموندن این معنا است. خب قهرن در اینجا با توجه به این معنا، این مقدار اگر بخوایم ملاحظه کنیم، تا اینجا معنای اوفو بالعقود یعنی اون ربطی را که انشاء کرده اید بین دو شیء در عالم نفس، با اون ربط را اتمام کنید، اون ربط را ابقاء کنید، اون از اون ربط دست بر ندارید، از اون ربط را ترک نکنید. این معنای اوفو بالعقوده. خب پس طرفینی که معاتاتن تملیک را به عنوان امری در قلب انشاء کرده اند، چون به هر حال انشاء شده است و بر اساس اون انشاء است که این فعل که عبارت است از اعطا و اخذ واقع می شود، کما اینکه مبنی بر اون انشاء است که لفظ بعت یا قبل تو را به کار می برند. خب اگر این هست، شما چرا در اینجا علل قاعده باید این چنین بگیم؟ پس از آنی که انشاء بی شده است و ابراز اون انشاء به فعل که تعاطی است تحقق پیدا کرده است، معنای اوفو به این ربطی که انشاء شده است یعنی اتمام بر او و ایستادن در نزد اوست و این با لزوم می‌سازد، این معنا با لزوم اون منشأ می‌سازد نه با جواز او. چون اگر بنا شد به رجوع احد و طرفین مالی را که داده است برگرداند، این معناش این است که چی؟ تجاوز کرده است از اون عهد، ترک کرده است اون عهد خودش را، به تعبیری که شده است نقض کرده است اون انشائی را که داشته است، نقض منشأ شده است، از او رفعیت کرده است. این توهمی که در قبل شده بود در اینجا ممکن است کسی این توهم رو بکند، بگه آقا اگر اون منشأ عبارت باشد از ربط و شیئن به شیئن علا نحو لزوم، بله ترک او می شود چی؟ نقض. اما اگر به عنوان طبیعی چنان ربطی باشد، اما از این که علا وجه لزوم باشد یا علا وجه جواز باشد، خب اینجا هیچ اشکالی ندارد، اگر علا وجه جواز باشد رفعیت از او هیچ مشکلی نمی خورد، چون نحوه انشائی که شده بود انشائی او علا وجه لزوم نبود، انشائی او علا وجه جواز بود. یا لا علا وجه لزوم و جواز، اگر بگیم طبیعیه در حال تملیک و لزوم و جواز رو خارج از ماهیت بی بدانیم، که ما که قبلا هم اشاره به این معنا شده بود، خب اگر این باشه هیچ اشکالی نخواهد داشت. این اشکال و این توهم را در اینجا نمیتوانیم بگیم. چرا؟ خب متوهم میگوید که اگر ما بنا باشد که شک هم بکنیم، شک ما در حقیقت در مصداق مخصص هست و تمسک به عموم اوفو بالعقود و اثبات این که اون منشأ عبارت است از انشاء امر لازم و امر ثابت و وفاء او به معنای عدم رفعیت از او مطلقا حتی بعد رجوع تم از قبیل تمسک به عام در شبهه مصداقیه است. اینو متوهم میگوید. مرحوم شیخ میفرمایند جایی برای این حرف نیست. چرا؟ وجهش این است که در آیه شریفه خب تتمیمن لحاظ الاشکال اون مطالبی که در سابق هم مرحوم شیخ فرموده بودند که حکم کما این که در حدوث موضوع نقش ندارد در بقای او هم نقشی ندارد. مع ذلك این توهم جاری نیست. چرا؟ چون این توهم در صورتی است که ما عقد را به معنای اسم مصدری معنا کنیم، یعنی اثر حاصل از عقد، اثر حاصل از بیع که عبارت است از تملیک و تملک، ما بعد از رجوع طرفین احد الطرفین اصلا نمیدانیم این تملیک و تملک باقی میماند یا باقی نمیماند. تملیک و تملک اثر بیع بود. اگر بیع را عقد را به معنای اثر حاصل از اون عقد بدانیم، مثلا در بیع اثر او تملیک و تملک است، به این جور معنا بکنیم، خب در جایی که ما شک کنیم که آیا این بیع لازم بود یا جایز، اگر بخوایم به اوفو بالعقود تمسک کنیم و اثبات لزوم، از قبیل تمسک به عام در شبهه مصداقیه میشود. چرا؟ چون بودن اون بیع با عنوان عقد لازم اول بحث است در باب معاطات. پس اگر اول بحث است، اثبات موضوع به واسطه حکم معقول نیست. حکم کما اینکه محدث موضوع نیست، مبغی موضوع هم نیست که این مکرر گفته شده است. و اما اگر به معنای مصدری معنا بکنیم که اینجا به معنای مصدر هست، اوفو بالعقود یعنی نفس عقد، نفس اون ربطی که بین شیئین ایجاد شده است، او را وفا کنید، یعنی نسبت به او ابقاء داشته باشید، او را اتمام بکنید. حالا میخواد چرا میگیم به معنی مصدریست در اینجا؟ چون واضح از تمام این بحثایی که ما داریم که آیا انشاء تملیک میکند به قول یا به فعل، همه راجع به همون عقد به معنی مصدری است، نه معنی، چون معنی اسم مصدری در مرتبه متأخر از این انشاء هست. لذا در زمان انشاء تملیکی که شده است، چه چیزی تحقق پیدا کرد؟ عقد به معنی مصدر. امر به وفا هم موجب این می شود که وفاء به اون عقد داشته باشیم و تجاوز از او نکنیم. مطلب سومی در اینجا هست که باید بررسی بشه و اون اینه که امر به وفایی که شده است، آیا امر مولوی است یا امر ارشادی؟ اینجا نزاعی است مفصل بین مرحوم میرزای نائینی، مرحوم شیخ و اتباع این دو بزرگوار. اونها میگن این امر امر ارشادی است. مرحوم شیخ اصرار دارن که این امر امر مولوی هست. حالا اونایی که میگن امر ارشادی است، ارشادی به چی است؟ آیا ارشاد به حکم تکلیفی یا حکم وضعی؟ اینا بحثایی است که باید انشاءالله در ادامه عرایض عرض بکنیم و روشن بشه، بعد ببینیم چه بیشود درباره این آیه شریفه گفت. صلی الله علیه و آله.